کتاب واقعی باشید، نوشته وارن ویرزبی، رساله اول یوحنا. نقاب خود را دور افکنید و نگاهی واقع بینانه به محبت و زندگی درست بیاندازید در عصری که چیز کمی از این دو می داند. فصل اول. واقعیت این است. اول یوحنا باب 1 آیات 1-4. یکی بود، یکی نبود. آیا به خاطر دارید این کلمات هیجان انگیز را چه موقع می شنیدید؟ این جملات کوتاه دروازه گشوده به دنیای مهیج بهانه ها و افسانه ها بودند، دنیایی رویایی که با وارد شدن به آن مشکلات کودکی را فراموش می کردید. سپس روزی ناخواسته و ناگهانی آن یکی بود یکی نبود برایتان چیزی بچگانه شد. فهمیدید که زندگی نه زمین بازی بلکه میدان جنگ است و افسانه های پریان دیگر برایتان معنی نداشت. شما به دنبال چیزی بودید که واقعی باشد. جستجو برای چیزهای واقعی موضوع تازه‌ای نیست. آغاز این تلاش به ابتدای تاریخ بشر برمی‌گردد. انسان‌ها همیشه در جستجوی واقعیت و رضایت نهفته در ثروت، هیجان، پیروزی، قدرت، دانش و حتی مذهب بودند. در واقع هیچ گونه اشکالی در این نوع تجربه ها وجود ندارد، جز اینکه هرگز به خودی خود موجب رضایت واقعی نمی شوند. در پی چیزی واقعی بودن و یافتن آن دو موضوع کاملا جداگانه هستند. مانند کودکانی که در سیرک پشمک می خورند، بسیاری از مردم که انتظار دارند لقمه واقعی در دهان خود داشته باشند، سرانجام کارشان به دهانی مملو از هیچ ختم می شود. اینها کسانی هستند که سالهای پرارزش زندگی را در جستجوی بدلهای بی ارزش واقعیت هدر می دهند. اولین نامه یوحنای رسول در چنین محیطی به نگارش در آمد. این نامه که قرنها پیش نوشته شده به موضوعی می پردازد که همیشه تازه و بحث روز است. زندگی واقعی چیست؟ یوحنا به این نکته پی برده بود که واقعیت رضایت بخش را نمی توان در امور مادی یا احساسات یافت، بلکه کیمیایی است که آن را تنها می توان در یک شخص به دست آورد، یعنی عیسی مسیح پسر خدا. یوحنا بیدرنگ و بدون اتلاف وقت در همان پاراگراف اول نامش از این حقیقت زنده سخن می گوید. با خواندن اول یوحنا باب 1 آیات 1-4 سه اصل مهم و حیاتی در مورد زندگی واقعی را فرا می گیرید. اصل اول، این زندگی ظاهر شده است. وقتی نامه یوحنا را بخوانید، پی خواهید برد که او علاقه خاصی به بعضی کلمات داشته و کلمه ظاهر شدن یکی از آنهاست. چنانکه در آیه 2 میگوید و حیات ظاهر شد. این حیات چیز پنهانی نبوده که به جستجویش برخیزیم و آن را پیدا کنیم، بلکه ظاهر شده، یعنی آشکارا بر همه مکشوف گشته است. اگر شما به جای خدا بودید، چگونه خود را به انسانها مکشوف می کردید؟ چگونه می توانستید درباره آن نوع زندگی که می خواستید آنها داشته باشند صحبت کنید یا آن را به آنها بدهید؟ خدا خود را در خلقت مکشوف کرده، ولی حقیقت به تنهایی نمی تواند داستان محبت خدا را برای ما بیان کند. خدا علاوه بر این خود را به نحوی بهتر و روشنتر در کلام خود کتاب مقدس مکشوف نموده است. ولی مکاشفه نهایی و کامل خدا در پسرش عیسی مسیح است. عیسی فرمود کسی که مرا دید پدر را دیده است. چون عیسی مکاشفه خدا از خود خداست، نامی مخصوص و منحصر به فرد دارد، یعنی کلمه حیات. همین عنوان آغازگر انجیل یوحنا نیز هست. در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. چرا عیسی مسیح به این نام خوانده شده است؟ زیرا مسیح برای ما همان چیزی است که کلام ما برای دیگران. سخنان ما بیانگر افکار و احساسات ما برای دیگران است. مسیح فکر خدا و دل او را برای ما مکشوف می کند. او راه زنده ارتباط بین خدا و انسان هاست و به همین دلیل شناختن عیسی مسیح یعنی شناختن خدا. یوحنا در توصیف خود از عیسی مسیح راه به خطا نمی رود. عیسی پسر پدر، پسر خداست. یوحنا در نامه خود چندین بار به ما هشدار می دهد به معلمان دروغین که در مورد عیسی مسیح دروغ پردازی می کنند گوش ندهیم. دروغگو کیست جز آن که مسیح بودن عیسی را انکار کند؟ هر روحی که به عیسی مسیح مجسم شده اقرار نماید از خداست و هر روحی که عیسی مسیح مجسم شده را انکار کند از خدا نیست. اگر کسی در مورد عیسی مسیح اشتباه کند، در مورد خدا اشتباه کرده، زیرا عیسی مسیح مکاشفه نهایی و کامل خدا به انسان است. برای مثال کسانی هستند که میگویند عیسی انسان بود و نه خدا. یوحنا هیچ جایی برای چنین معلمانی قائل نشده است. یکی از آخرین نکاتی که یوحنا در نامه خود نوشته این است: آگاه هستیم که پسر خدا آمده است و به ما بصیرت داده تا حق را بشناسیم و در حق، یعنی در پسر او عیسی مسیح هستیم. اوست خدای حق و حیات جاودانی. تعالیم دروغین موضوعی چنان جدی و خطرناک است که یوحنا در نامه دوم خود نیز به آن پرداخته و به ایمانداران هشدار داده است که حتی معلمان دروغین را به خانه های خود راه ندهند و او به روشنی بیان می کند که هر کس خدا بودن مسیح را انکار کند از دروغ های دجال، یعنی ضد مسیح، پیروی کرده است. این نکته ما را به سوی یکی از اساسی ترین آموزه های کتاب مقدس، یعنی آموزه تثلیث، هدایت می کند که موجب حیرت و سردرگمی بسیاری از انسان ها در طول تاریخ شده است. یوحنا در نامه خود از پدر، پسر و روح القدس سخن می گوید. به عنوان مثال می گوید: به این روح خدا را می شناسیم. هر روحی که به عیسی مسیح مجسم شده اقرار نماید از خداست. در همین یک آیه به خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدس اشاره شده و در باب 4 آیات 13 تا 15 به عبارت دیگری برمیخوریم که از شخص تثلیث سخن رفته است. معادل کلمه تثلیث در اکثر زبانهای اروپایی، یعنی ترینیتی، از دو جزء تری به معنی سه و یونیتی به معنی یک است. پس تثلیث یعنی سه در یک یا یک در سه. هرچند کلمه تثلیث در کتاب مقدس پیدا نمی شود، ولی این حقیقت در کتاب مقدس تعلیم داده شده است. مسیحیان به وجود سه خدا ایمان ندارند، بلکه عمیقاً ایمان دارند که خدای واحد در وجود سه شخص پدر، پسر و روح القدس متجلی شده است. همچنین مسیحیان بر این باور نیستند که یک خدا خود را به سه روش مختلف مکشوف ساخته است، نظیر اینکه مردی هم شوهر باشد، هم پدر و هم پسر. خیر، به هیچ وجه اینطور نیست. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که خدا واحد است، ولی در سه شخص وجود دارد. یکی از اساتید الهیدان گفته است که اگر بکوشید تثلیث را تشریح کنید، ممکن است عقل خود را از دست بدهید. اما اگر بکوشید آن را کنار بگذارید، روح و جان خود را از دست خواهید داد. و یوحنای رسول میگوید کسی که پسر را انکار کند، پدر را هم ندارد. هیچ کدام از سه شخص تثلیث را نمیتوان نادیده گرفت یا کنار گذاشت. وقتی روایت‌های انجیل در مورد زندگی عیسی مسیح را می‌خوانید، متوجه می‌شوید که خدا می‌خواهد ما چه نوع زندگی عجیب و فوق‌العاده‌ای داشته باشیم. ولی با تقلید از عیسی که نمونه ماست، در این زندگی سهیم نمی‌شویم. خیر، راه بسیار بهتری هم وجود دارد. اصل دوم، این زندگی تجربه شده است. بار دیگر 4 آیه اول نامه یوحنا را بخوانید و متوجه می شوید که یوحنا ملاقاتی شخصی با عیسی مسیح داشته است. تجربه او تجربه مذهبی دست دوم نبود که از کسی به ارث برده یا در کتابی خوانده و به آن پی برده باشد. خیر، یوحنا عیسی مسیح را روبرو می شناخت. او و دیگر رسولان سخنان مسیح را می شنیدند، او را می دیدند و با او زندگی می کردند. در حقیقت آنان به دقت در گفتار و کردار مسیح تأمل می نمودند و حتی بدن او را لمس می کردند. آنان به یقین می دانستند که عیسی نه یک شبح یا رویا بلکه واقعی است، یعنی خدا که در صورت جسم انسان آمده بود. ممکن است امروز در قرن بیستم عده‌ای بگویند درست است و از صحبت شما اینطور برداشت می کنم که یوحنا از چنین مزیتی برخوردار بوده است. او در دورانی زندگی می کرد که عیسی مسیح بر روی زمین بود و شخصا عیسی را می شناخت، ولی من 20 قرن بعد به دنیا آمدم. ولی همین جاست که این افراد به بیراهه می روند. آنچه یوحنای رسول را شاگرد و رسول کرد، نه نزدیکی جسمانی به عیسی مسیح بلکه نزدیکی روحانی او بود. رسولان مسیح را نجات دهنده و خداوند خود می دانستند و به همین عنوان نسبت به او احساس تعهد و سرسپردگی می کردند. عیسی مسیح برای یوحنا و همقطارانش واقعی و برانگیزاننده بود، چرا که به او ایمان و اعتماد داشتند و با همین ایمان و اعتماد حیات ابدی را تجربه کرده بودند. یوحنا در این نامه 6 بار عبارت مولود از خدا را به کار برده است. البته این ایده را به هیچ وجه نباید اختراع یا ابتکار یوحنا دانست، زیرا که خود او این کلمات را از زبان مسیح شنیده بود. عیسی گفته بود اگر کسی از سر نو مولود نشود، ملکوت خدا را نمیتواند دید. آنچه از جسم مولود شد جسم است و آنچه از روح مولود گشت روح است. عجب مدار که به تو گفتم باید شما از سر نو مولود گردید. ما تنها زمانی می توانیم این زندگی واقعی را تجربه کنیم که انجیل را بپذیریم، به مسیح ایمان بیاوریم و از خدا مولود شویم. هر که ایمان دارد که عیسی مسیح است، از خدا مولود شده است. حیات ابدی چیزی نیست که بتوانیم آن را با اعمال نیکو به دست آوریم یا به خاطر شخصیت والای خود شایسته آن شویم. حیات ابدی تنها زندگی واقعی، عطیه خدا به کسانی است که به پسر او به عنوان نجات دهنده خود ایمان و توکل دارند. یوحنا انجیل خود را به این منظور نوشت تا به مردم بگوید چگونه می توانند این زندگی شگفت‌انگیز را به دست آورند، و اولین نامه خود را به این هدف نوشت تا به مردم نشان دهد که چگونه اطمینان یابند که واقعا از خدا مولود شدند. دانشجوی جوانی که برای مراسم تدفین یکی از بستگانش نزد خانواده اش رفته بود، پس از چند روز به دانشکده برگشت و تقریبا از همان موقع نمرات درسیش به طور غیر منتظره‌ای رو به کاهش نهاد. استاد مشاورش فکر می‌کرد که مرگ مادر بزرگ دانشجوی جوان را تحت تأثیر قرار داده و بالاخره با گذشت ایام مشکل برطرف می‌شود، ولی نمراتش باز هم بدتر و بدتر شد. سرانجام پسر جوان مشکل اصلی خود را با استادش در میان گذاشت. وقتی برای مراسم تدفین نزد خانواده‌اش رفته بود، بر حسب اتفاق نگاهی به کتاب مقدس کهنه مادر بزرگش انداخته بود و همانجا در شجرنامه خانوادگی پی برده بود که او نه فرزند واقعی خانواده بلکه بچه پرورشگاهی بوده که او را به فرزندی قبول کرده بودند. او به استاد مشاورش گفت من نمی دانم متعلق به چه کسی هستم و از کجا آمدم. اطمینانی که ما در خانواده خدا داریم، یعنی از خدا مولود شده ایم، برای همه ما اهمیتی حیاتی دارد. تمامی فرزندان خدا دارای برخی ویژگی های خاص هستند. کسی که از خدا مولود شده به عدالت زندگی می کند. فرزند خدا مرتکب گناه نمی شود. شخص ایماندار ممکن است گاهی مرتکب گناه شود، ولی به گناه کردن عادت نمی کند. علاوه بر این، فرزندان خدا یکدیگر را دوست می دارند و پدر آسمانی خود را محبت می کنند. آنان نسبت به نظام دنیوی پیرامون خود بی علاقه هستند و به همین خاطر دنیا از آنها نفرت دارد. فرزندان خدا به جای اینکه مغلوب فشارهای این دنیا شوند و تعادل خود را از دست دهند، خود بر دنیا غالب می آیند. این نشانه دیگری از فرزندان واقعی خداست. چرا دانستن این موضوع که ما از خدا مولود شده ایم اینقدر مهم است؟ یوحنا پاسخ سؤال ما را می دهد. در این جهان دو نوع فرزند وجود دارد. فرزندان خدا و فرزندان ابلیس. شاید فکر می کنید فرزندان ابلیس کسانی هستند که در گناهان عظیم زندگی می کنند. ولی همیشه اینطور نیست. شخص بی ایمان فرزند شیطان است. او ممکن است شخصی اخلاق‌گرا و حتی مذهبی باشد، ممکن است مسیحی جعلی باشد، ولی از آنجا که هرگز از خدا مولود نشده و شخصاً حیات روحانی را تجربه نکرده، هنوز هم فرزند شیطان است. مسیحی جعلی که متاسفانه تعدادشان هم زیاد است، چیزی مثل یک اسکناس جعلی است. فرض کنید یک اسکناس تقلبی در دست دارید و واقعاً فکر می‌کنید اصل است. از این اسکناس برای خرید بنزین استفاده می کنید. مدیر پمپ بنزین آن را برای پرداخت حقوق متصدی فروش خرج می کند. او هم آن را به بقال می دهد و بقال نیز آن اسکناس را با 99 اسکناس دیگر دسته می کند و به بانک می دهد. در آنجا کارمند بانک می گوید متاسفم، این اسکناس جعلی است. آن اسکناس ممکن است در زمانی که در جریان بوده منافع زیادی برای دیگران حاصل کرده باشد، ولی وقتی به بانک می رسد ماهیت واقعیش آشکار می شود و از جریان خارج می گردد. در مورد مسیحی جعلی نیز همینطور است. چنین شخصی ممکن است در طول زندگی خود کارهای خوبی انجام دهد، ولی هنگامی که با داوری نهایی مواجه می شود مردود خواهد شد. بسا در آن روز مرا خواهند گفت خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت ننمودیم؟ و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ آنگاه به ایشان صریحا خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم، ای بدکاران از من دور شوید. انجیل متی باب 7 آیات 22 و 23. هر یک از ما باید صادقانه از خود بپرسیم آیا من فرزند حقیقی خدا هستم یا یک مسیحی جعلی؟ آیا حقیقتا از خدا مولود شده ام؟ اگر شما حیات ابدی، تنها زندگی واقعی را تجربه نکرده اید، همین الان می توانید از آن برخوردار شوید. اول یوحنا باب 5 آیات 9 تا 15 را به دقت بخوانید. خدا در کلام خود چگونگی رسیدن انسان به این زندگی را بیان کرده است. او عطیه حیات ابدی را به شما تقدیم می دارد. به وعده او ایمان بیاورید و از او بخواهید که عطیه خود را به شما ببخشد. زیرا هر کس که نام خدا را بخواند نجات خواهد یافت. ما تا به اینجا دو حقیقت مهم را در مورد زندگانی واقعی درک کرده ایم. اول، این زندگی در عیسی مسیح مکشوف شده. و دوم، هرگاه به او ایمان بیاوریم و او را به عنوان نجات دهنده خود بپذیریم، از آن برخوردار خواهیم شد. ولی یوحنا علاوه بر اینها چیزهای دیگری هم برای گفتن دارد. اصل سوم، این زندگی به مشارکت گذاشته شده است. از آنچه دیده و شنیده ایم شما را اعلام می نماییم. هر وقت از این زندگی واقعی بی نظیر برخوردار شوید، شما نیز در پی این خواهید بود که آن را با دیگران به مشارکت بگذارید. درست همانطور که یوحنا می خواست آن را به تمام خوانندگان نامه‌اش در قرن اول اعلام نماید. خانمی با عصبانیت به شبان کلیسایی تلفن کرد و در حالی که فریاد می‌زد گفت: امروز در صندوق پستیم جزوه‌ای مذهبی از طرف کلیسای شما دیدم و از اینکه برای ناراحت کردن مردم متوسل به نامه‌های پستی شده اید واقعاً منزجر شدم. کشیش با خونسردی پرسید: چه چیز نگران کننده ای در این بسته پستی کلیسا بوده که شما را ناراحت کرده است؟ زن در جواب با داد و فریاد گفت: شما حق ندارید که بکوشید دین من را عوض کنید. شما به دین خود، من هم به دین خود، و من اصلا قصد ندارم دین شما را عوض کنم. کشیش که نمیخواست وارد جر و بحث های بیفایده شود، تنها به این توضیح اکتفا کرد که هدف ما این نیست که دین شما یا هر کسی دیگری را تغییر دهیم، ولی ما زندگی تازه و عجیبی را از طریق ایمان به عیسی مسیح تجربه کرده ایم و می خواهیم نهایت سعی خود را به کار ببریم تا دیگران در این تجربه با ما سهیم شوند. بسیاری از مردم و از جمله بعضی از مسیحیان بر این عقیده اند که شهادت به معنی مشاجره بر سر اختلافات موجود در باورهای دینی یا مقایسه این کلیسا و آن کلیساست. ولی چیزی که یوحنا می گوید اصلا این نیست. در تعلیم او شهادت یعنی اینکه دیگران را در تجربه های روحانی خود سهیم سازیم، هم از طریق زندگی که می کنیم و هم از طریق سخنانی که می گوییم. یوحنا این نامه را به این منظور نوشت تا ما نیز چون او در مسیح شراکت داشته باشیم. وقتی این نامه را بخوانید متوجه خواهید شد که یوحنا برای مشارکت 5 هدف را در نظر دارد. هدف اول، تا شراکت داشته باشیم. واژه شراکت یکی از واژه‌های مهم در فرهنگ لغات مسیحیان است. ساده ترین معنی آن شریک بودن است. انسان‌های گناهکار در هیچ چیز نمی‌توانند با خدای قدوس شریک باشند، ولی خدا در فیض بی‌منتهای خود مسیح را به جهان فرستاد تا انسان‌ها را با خود شریک سازد. مسیح جسم بشری به خود گرفت و انسان شد. سپس به سوی صلیب رفت و گناهان جهان را بر آن بدن گرفت. چون او فدیه گناهان ما را پرداخت، خدا نیز از این طریق بخشش خود را برای ما ممکن نموده و ما را در خانواده خود میپذیرد. وقتی به مسیح ایمان میآوریم، شریک طبیعت الهی میگردیم. همانطور که میبینید، کلمه شریک در نامه پتروس با کلمه شراکت در اول یوحنا باب 1 آیه 3 از یک خانواده است. چه اعجاز تکان‌دهنده‌ای! عیسی مسیح طبیعت انسان را بر خود گرفت تا به واسطه ایمان به او طبیعت الهی را بیابیم. یک نویسنده مشهور انگلیسی که از بندر لیورپول با کشتی عازم سفر بود، متوجه شد که مسافران کشتی برای دوستان خود در اسکله دست تکان می‌دهند. به سرعت از کشتی پیاده شد، به اسکله رفت و پسر کوچکی را پیدا کرد و به او گفت: اگر به تو پول بدهم، برایم دست تکان می‌دهی؟ و البته پسر بچه هم پیشنهاد او را پذیرفت. نویسنده به سرعت به روی عرشه بازگشت و روی نرده خم شد، شادمان از اینکه کسی برای او دست تکان می‌دهد. هرچند او همان پسر بچه‌ای باشد که برای دست تکان دادن پول گرفته باشد. داستان احمقانه بود، شاید، ولی به ما یادآوری می‌کند که انسان از تنهایی متنفر است. همه ما دوست داریم محبوب و مورد توجه دیگران باشیم. زندگی واقعی ما را کمک می کند تا مشکل اساسی تنهایی را حل کنیم، زیرا مسیحیان مشارکت اصیلی با خدا و با یکدیگر دارند. عیسی مسیح به پیروان خود وعده داده که اینک من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می باشم. یوحنا در این نامه به تشریح راز مشارکت با خدا و با دیگر مسیحیان پرداخته است. این اولین هدفی است که یوحنا برای نوشتن این نامه ذکر می کند، یعنی به مشارکت گذاشتن تجربه خود از حیات ابدی. هدف دوم، تا شادی داشته باشیم. شراکت پاسخی است که مسیح به تنهایی انسان در زندگی می دهد و شادی پاسخ او به پوچی و بیهودگی زندگی است. یوحنا در رساله خود تنها یک بار از کلمه شادی در بعضی ترجمه ها خوشی استفاده کرده، ولی ایده شادمانی در سرتاسر نامه‌اش جریان دارد. شادی چیزی نیست که بتوانیم آن را برای خود به وجود بیاوریم، بلکه محصول گرانبهای شراکت ما با خداست. داوود به درستی معنای شادی مورد نظر یوحنا را درک کرده بود. در حضور تو کمال خوشی است. مزمور 16 آیه 11. اساساً گناه علت تمام بدبختی‌ها و غم‌هایی است که امروزه دنیای ما را زیر سلطه خود گرفته است. گناه وعده شادی می‌دهد، ولی حاصل آن همیشه اندوه است. لذات گناه موقتی است و اندک زمانی بیش نمی‌پاید، اما لذت‌های خداوند جاودانی است و تا ابد می‌ماند. زندگی واقعی شادی واقعی را به وجود می‌آورد، نه چیزی ناقص و بدلی. عیسی شب قبل از مصلوب شدنش فرمود: دل شما خوش خواهد گشت و هیچ کس آن خوشی را از شما نخواهد گرفت. اینها را به شما گفتم تا خوشی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. کارل مارکس می گفت: اولین شرط لازم برای شادی انسان طرد مذهب است. ولی یوحنای رسول می نویسد: ایمان به عیسی مسیح چنان شادی به شما می دهد که دنیا هرگز نمی تواند نظیر آن را به وجود آورد. من این شادی را تجربه کردم و می خواهم شما نیز در آن سهیم شوید. هدف سوم، تا گناه نکنیم. یوحنا به طرزی اصولی و همه جانبه با مشکل گناه روبرو می شود. و تنها جواب این معما را که خود عیسی مسیح و کار اوست اعلام می کند. مسیح نه تنها به خاطر پرداخت جریمه گناهان ما مرد، بلکه از مردگان هم برخاست تا در پیش تخت خدا ما را شفاعت کند. اگر کسی گناهی کند، شفیعی داریم نزد پدر، یعنی عیسی مسیح عادل. مسیح نماینده ماست که در پیشگاه تخت پدر از ما دفاع می کند. اگر شیطان در آنجا به عنوان متهم کننده برادران حضور دارد، مسیح چون وکیل مدافع ما می ایستد تا از ما دفاع کند و از جانب ما به حضور پدر تقاضای بخشش نماید. خدا در جواب دعاهای او گناهان ما را با بخششی پایان ناپذیر مورد عفو قرار می دهد. خانمی که به ایمان مسیحی علاقه‌مند بود نزد شبان کلیسایی رفت و به او گفت: من دوست دارم مسیحی شوم، ولی می ترسم نتوانم ادامه دهم. من مطمئن هستم که باز هم گناه می کنم. کشیش با توجه به باب 1 رساله اول یوحنا گفت: بدون شک باز هم مرتکب گناه خواهید شد، زیرا کلام خداوند می گوید: اگر گوییم که گناه نداریم، خود را گمراه می کنیم و راستی در ما نیست. اما اگر گناهی کردید و سپس نزد خدا به گناهان خود اعتراف کنید، او شما را خواهد بخشید، ولی ایمان مسیحی مستلزم ارتکاب گناه نیست. چنانچه در مشارکت با خدا و اطاعت از کلام او زندگی کنیم، او به ما این توانایی را خواهد داد که در مقابل وسوسه ها مقاومت کنیم و بر آنها پیروز شویم. سپس کشیش به خاطر آورد که آن زن چند ماه قبل مورد عمل جراحی قرار گرفته بود و از او پرسید: آیا بعد از عمل جراحی که داشتید دچار بعضی عوارض جانبی یا مشکلات شدید؟ زن پاسخ داد: بله، همینطور بود، ولی هرگاه مشکلی برایم پیش می آمد به پزشک معالجم مراجعه می کردم و او آن را مداوا می کرد. با این جواب زن کاملا متوجه منظور کشیش شد و با خوشحالی و هیجان گفت: فهمیدم، مسیح همیشه حاضر و در دسترس است تا مرا از گناه دور نگه دارد یا گناه مرا ببخشد. زندگی واقعی زندگی پیروزمندانه است. یوحنا در این رساله به ما میگوید که چگونه بر ذخایر الهی خود متکی باشیم تا بر وسوسه و گناه پیروز شویم. هدف چهارم، تا گمراه نشویم. مسیحیان در هیچ زمانی مثل امروز نیازمند این توانایی نبودند که تفاوت بین درست و غلط، بین حقیقت و اشتباه را تشخیص دهند. این تفکر در دنیای معاصر همه جا به چشم می‌خورد که هیچ مطلقی وجود ندارد، یعنی هیچ چیز کاملا غلط یا کاملا درستی وجود ندارد. از این رو در دوران ما آموزه‌های دروغین بیشتر از هر عصر دیگری در تاریخ رواج یافتند و همچنین به نظر می رسد که اغلب مردم برای پذیرش هر تعلیمی جز حقایق کتاب مقدس تمایل بیشتری دارند. در رسالات یوحنا کلمه وجود دارد که دیگر نویسندگان عهد جدید هرگز آن را به کار نبردند: دجال، یا به عبارت بهتر ضد مسیح. پیشوند ضد در اینجا دارای دو معنی است: در مقابل و به جای. در این جهان معلمان دروغینی وجود دارند که به دشمنی با مسیح برخاستند و روش آنها برای فریب دادن و گمراه کردن انسانها البته دروغ پردازی است. آنها معرف مسیحی بدلی، نجاتی بدلی و کتاب مقدسی بدلی هستند و می خواهند به جای کلام واقعی خدا و حیات ابدی واقعی چیزهای دیگری به شما بدهند. مسیح راستی است، ولی شیطان دروغگو. شیطان انسان را به گمراهی می کشاند و این کار را نه الزاماً با گناهان بزرگ، بلکه با سخنان نیمه واقعی و دروغهای حق به جانب می کند. او شرارت خود برای گمراه کردن انسانها را از همان ابتدا در باغ عدن شروع کرد. از حوا پرسید: آیا خدا این را گفته است؟ حتی پس از آن او ذات واقعی خود را به حوا نشان نداد، بلکه خود را به صورت یکی از مخلوقات زیبای خدا به او معرفی کرد. شیطان امروز هم غالباً دروغهای خود را حتی در بین گروه‌های مذهبی می‌پراکند. نه هر کسی پشت منبر کلیسا ایستاده به کلام خدا موعظه می‌کند. واعظان دروغین و معلمان مذهبی دروغین همیشه جزو ابزارهای مورد علاقه شیطان و در واقع مؤثرترین ابزار او بودند. مسیحیان امروز چگونه می‌توانند به دروغهای شیطان پی ببرند؟ چگونه می توانند معلمان دروغین را باز شناسند؟ چگونه می توانند در شناخت خود از حقیقت روش کنند تا قربانی آموزه های دروغین نشوند؟ یوحنا به این سوالات پاسخ می دهد. یکی از مهمترین ویژگی های زندگی واقعی قوه تشخیص است. روح القدس که یوحنا او را آن محض می نامد، پاسخ مسیح به نیاز ما برای توانایی تشخیص می باشد. روح معلم ماست و هم اوست که ما را قادر می سازد تا راستی را از ناراستی تشخیص دهیم و در مسیح بمانیم یا ساکن شویم. او محافظ ما در مقابل نادانی، گمراهی و ناراستی است. تشخیص آموزه ها و آموزگاران دروغین بار دیگر در بابهای 4 و 5 همین کتاب توجه ما را به خود معطوف می کند. هدف 5، تا بدانیم که نجات یافته ایم. قبلا در مورد این حقیقت صحبت کردیم، ولی این موضوع آنقدر اهمیت دارد که شایسته است مجدداً آن را تکرار کنیم. زندگی واقعی نه بر امیدهای واهی یا آرزوها و مقاصد انسانی، بلکه بر اعتماد و اطمینان بنا شده است. در واقع با خواندن نامه یوحنا متوجه می شویم که فعل دانستن یا معادل آن شناختن بیش از 30 بار به کار رفته است. هیچ مسیحی در مقابل این سوال که آیا به بهشت می روی یا نه، نباید بگوید امیدوارم یا فکر می کنم همین طور باشد. شک و تردید الزاماً از ایمان مسیحی به دور است. زندگی واقعی زندگی سرشار از آزادی و هیجان است، زیرا بر شناخت حقایق محکم و خلل ناپذیر استوار می باشد و این وعده خود مسیح است که حق را خواهید شناخت و حق شما را آزاد خواهد کرد. شهادت شاگردان عیسی نیز همین است. در پی افسانه‌های جعلی نرفتیم. حواریون وفادار مسیح که تقریبا همه آنها جان خود را فدای ایمانشان کردند، زندگی خود را به خاطر یک شوخی زیرکانه که ساخته و پرداخته خودشان باشد از دست ندادند، چنان که برخی از منتقدین مسیحیت با حماقت اظهار می‌دارند. آنها چیزی را که دیده بودند می‌دانستند. سالها پیش مردی که برنامه‌های سرگرم کننده ترتیب می‌داد، چنان شهرتی به هم زد که اکثرا او را با نام مرد پرنده می‌شناختند. او می‌توانست بدون کمک گرفتن از تجهیزاتی مثل طناب یا تور حفاظتی از ساختمان‌های بلند یا صخره‌ها بالا برود و معمولاً تمام کسانی که در آن نزدیکی‌ها بودند برای دیدن هنرنمایی او سر و دست می‌شکستند. مرد پرنده در جریان یکی از برنامه‌هایش وقتی روی دیوار یک ساختمان بلند به نقطه‌ای رسید، چند لحظه مکث کرد، چنان که گویی نمی‌داند قدم بعدیش کدام باشد. سپس دست راست خود را دراز کرد تا برجستگی سیمانی کوچکی را بگیرد و بدان وسیله خود را بالاتر بکشد، ولی به جای بالا رفتن با فریادی بلند روی پیاده رو سقوط کرد و جا به جا کشته شد. وقتی پلیس در محل حاضر شد و دست راست او را گشود، در دستش نه تکه سیمانی بلکه مشتی تا عنکبوت کثیف قرار داشت. مرد پرنده سعی کرده بود از طریق چنگ زدن به تا عنکبوت خود را به بالا بکشد، ولی طبیعتاً تا عنکبوت برایش فاجعه آفریده بود. در آیاتی که خواندیم، عیسی در مقابل چنین اطمینان دروغینی به ما هشدار داده است. بسیاری از کسانی که ادعای ایمان مسیحی دارند در روز داوری خدا رانده و مردود خواهند شد. یوحنا در نامه خود با تأکید میگوید میخواهم مطمئن شوید که حیات جاوید را دارید. با خواندن این رساله مجذوب کننده در خواهید یافت که یوحنا به طور مرتب سخنان خود را تکرار میکند. او در متن و در حاشیه چند باب نامه خود تار و پود 3 موضوع را در هم بافته است: اطاعت، محبت و حقیقت. یوحنای رسول در بابهای 1 و 2 بر مشارکت تکیه می کند و می گوید که شرایط مشارکت عبارتند از اطاعت، محبت و حقیقت. در نیمه دوم نامه یوحنا به رابطه فرزندی، یعنی مولود از خدا بودن ما پرداخته است. چگونه انسان واقعا می تواند مطمئن شود که فرزند خداست؟ جواب یوحنا این است که رابطه فرزندی در اطاعت، محبت و حقیقت آشکار می گردد. چرا یوحنا سه معیار اطاعت، محبت و حقیقت را برای آزمودن مشارکت و فرزندی به کار برده است؟ یقیناً او دلیل خاصی برای این کار دارد. وقتی خدا ما را آفرید، ما را شبیه خدا آفرید و این بدان معنی است که دارای شخصیتی الگو گرفته از خدا هستیم. ما عقل و ذهنی داریم که با آن بیندیشیم، دلی که با آن احساس کنیم و اراده‌ای که با آن تصمیم بگیریم. گاهی این سه جنبه از شخصیت خود را شعور، احساس و اراده می نامیم. زندگی واقعی بایستی دارای تمام این سه عنصر شخصیتی باشد. امروزه اکثر مردم احساس نارضایتی می کنند، زیرا شخصیت کلی آنان تحت کنترل چیزی واقعی و معنادار قرار ندارد. وقتی شخصی از طریق ایمان به مسیح از خدا مولود می شود، روح خدا وارد زندگی او می شود تا همیشه در آن بماند. و هنگامی که با خواندن و مطالعه کتاب مقدس و نیز در دعا با خدا مشارکت دارد، روح القدس می تواند ذهن، قلب و اراده او را کنترل کند. در این صورت چه اتفاقی در زندگی انسان می افتد؟ ذهنی که روح القدس بر آن کنترل دارد، حقیقت را می داند و می فهمد. دلی که روح القدس بر آن کنترل دارد، محبت را احساس می کند. اراده‌ای که روح القدس بر آن کنترل دارد، ما را به اطاعت متمایل می سازد. یوحنا می خواهد این حقیقت را به ما تفهیم کند و به همین دلیل در نامه خود مجموعه ای از موارد متناقض را ذکر می کند. راستی در مقابل دروغ، محبت در مقابل نفرت و اطاعت در مقابل نافرمانی. در زندگی واقعی هیچ حالت بینابینی وجود ندارد. یا باید این طرفی باشیم یا آن طرفی. پس زندگی واقعی این است که در مسیح مکشوف شده و کسانی که به مسیح ایمان آوردند از آن برخوردار شدند و امروز هم در دسترس همگان است تا در آن سهیم گردند. این زندگی با فرزندی شروع می شود و در مشارکت ادامه می یابد. ابتدا از خدا مولود می شویم و سپس با خدا زندگی می کنیم. این بدان معنی است که دو گروه از انسانها نمی توانند در آن شادی و پیروزی که مد نظر ماست وارد شوند. اول آنانی که هرگز از خدا مولود نشدند و دوم کسانی که گرچه نجات یافتند ولی از مشارکت با خدا بیرون ماندند. بسیار بجا و عاقلانه است که هر از گاهی خود را از دیدگاه روحانی مورد ارزیابی قرار دهیم و ببینیم آیا شایستگی برخورداری از تجربه های روحانی که یوحنا در نامه‌اش ذکر می کند داریم یا نه. قبلا به اهمیت مولود شدن از خدا اشاره کرده ایم، ولی اگر هنوز هم تردید یا سؤالی دارید، بار دیگر نکته شماره 2 را مرور کنید که برایتان سودمند خواهد بود. اگر ایماندار واقعی از مشارکت با خدا محروم شود، معمولا به خاطر یکی از این سه مورد است: 1. از اراده خدا اطاعت نکرده است. 2. با همیمانان خود در مشارکت نیست. 3. ایمان خود را بر دروغ بنا کرده و بنابراین در دروغ زندگی می کند. حتی مسیحیان نیز در فهم خود از حقیقت ممکن است دچار اشتباه شوند. به همین دلیل است که یوحنا به ما هشدار می دهد: ای فرزندان، کسی شما را گمراه نکند. این سه دلیل، سه موضوع مهم در رساله یوحنا، یعنی اطاعت، محبت و حقیقت را به موازات هم قرار می دهد. وقتی ایمانداری علت عدم مشارکت خود با خدا را در می یابد، باید آن گناه یا گناهان را به خداوند اعتراف کند و بخشش کامل او را بطلبد. اگر گناهی بین شخص ایماندار و خداوند فاصله ایجاد کند، وی هرگز نمی تواند مشارکتی توأم با شادی با او داشته باشد. خدا امروز ما را دعوت می کند و به ما می گوید: بیایید از لذت مشارکت با من و با دیگران برخوردار شوید. بیایید و در زندگی واقعی سهیم گردید. پایان فصل اول.